أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين،
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون رسید به فصل دهم، تعقب استثناء للجمل. بحثش خیلی سلیسه. ببینید، من اجمالا فقط عرض کنم چند تا جمله پشت سر هم میاد، بعد از این جمله یک استثنایی میاد. این استثناء آیا به این جمله آخر میخوره یا به تمام این جمله ها؟ خیلی مصادیق مختلفه. همین که انسان تفکر کنه و مصداقای مختلف رو تو امثله پیدا بکنه، اصلا خودش جواب سوال کاملا وجدانا پیدا میکنه. 5 تا قول تو اینجا هست. این 5 تا قول رو که خوندیم تو ضمن بیان خود اقوال، شما اصلا من بهتون نگم، خودتون میگید قول درست کدومه. نیاز به این بحث اصلا نیست، خودتون میگید آقا این قول درسته. یعنی وقتی مسئله باز بشه، تمام شقوق رو کسی تصور کنه، میفهمه باید تفصیل بده و چجوری هم باید تفصیل بده. باز که بشه انسان متوجه میشه. ببینید مثال معروفش، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، کسایی که به یک افراد پاکدامن تهمت میزنن، 4 تا شاهد نمیارن. اول فجلدوهم 80 جلده، 80 ضربش الله بهشون میزنه. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، هیچ وقت ازشون شهادت قبول نکنید دیگه. و اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقن. الا الذين تابوا. ببینید 3 تا جمله بود، 2 تا جمله حکمه، 1 جمله اخباره، یا حتی اون جمله سومم به تعبیری میشه گفتش که اونم مشتمل بر حکم شرعیه، یعنی موضوع حکم شرعی داره تثبیت میکنه، اون تا به لسان اثبات موضوعه. اونجا که میفهمند فجل دوهم سمانین جلده، این حکم، اینها موضوعن برای حکم این که 80 ضربش الله بخورن. لا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، شهادت اینها باطله، این حکم وضعی حسب ظاهر اینه که لا تقبلوا قبول نکنی، حکم تکلیفی که نیستش منظور، این اشاره است به اینکه شهادت اینها از این به بعد مورد انفاذ شارع نیست، شهادتش کنه باطله، کلا شهادت، این حکم وضعی. پس حکم اول تکلیفی شد، شلاغه رو باید بخورن. حکم دوم شهادتشون وضعا باطل. حکم سوم، سومی حکم اصلا بیان نمیکنه، موضوع حکم اولئک هم الفاسقون، یک موضوعی براشون ثابت میکنه که این موضوع خودش احکامی داره. یکیش نماز جماعت پشترشون نمیشه خوند، اینا فاسقن. وقتی فاسقن، احکام فاسق دیگه برشون مترتب میشه. ببینید شهادت، شهادتشون مقبول نیست. هم شهادت تو باب این که اگه دفعه بعدم اومدن توی دادگاهی، اومدن شهادت خواستن بدن بر مسئله تو مقام محکمه، شهادتشون پذیرفته نیست. 2 تو باب طلاق، طلاق میگن باید شاهد داشته باشه، شهاد عادل، اینا شهادتشون پذیرفته نیست. یعنی نه فقط شهادتشون تو دادگاه ها، تو اون جایی که خود شهادت موضوعه، مثلا اینایی که میگن برای طلاق شاهد عدل لازمه، نه شاهدی که بخواد بره تو دادگاه، نه صرف اینکه شاهد باشه. چون شهادت گاهی وقتا شهادت تو باب محکمه است، گاهی وقتا شهادت تو باب طلاقه. هیچ کدوم از این شهادت ها از اینها پذیرفته نیست. سومی که میگن فاسق، احکام فاسق وار میشه، خبرشون دیگه حجیت ندارد، نماز پشت سرشون خوندن دیگه جایز نیست. فاسق که شدن، خبرشون دیگه از این بعد از حجیت میفته، اعتبار نداره. اخبار در موضوعات اگر بکنن فایده دیگه نداره، بگه به شما اینجا نجسه، فایده نداره دیگه. این دیگه اعتبار قولش ثابت شد، ساقط شد، ساقطن اینها، قولن ساقطن. از اون طرف هم احکام مثل اقتدا دیگه جایز نیست. بعد میفهمن الا الذین تابوا. خب این الا الذین تابوا آیا استثناء میخوره فقط به این اولئک هم الفاسقون؟ یعنی اگر اینها، این فاسقها اومدن و توبه کردن، ما میگیم دیگه از این به بعد خبرشون به عنوان خبر ثقه اگر اطمینان برامون حاصل شد پذیرفته بشه، پشت سرشون بتونیم بعد از این که توبه کردن نماز بخونیم. الا الذین تابوا. یا اینکه نه، اون را تقبلو لهم شهادتن ابدا هم میخوره. یعنی اگر توبه کردن دیگه شهادتشون بپذیرید تو محکمه. یا به اون سمانی نجلده هم میخوره، اون سمانینی که فرمودن جلده سمانی، اینم سمانی گفت، اینم خودش یه بحثه. آیا فجل دوهم سمانین جلده به اونجا هم میشه ما اینو بزنیم یا نه؟ یعنی میتونیم اینها رو بگیم که سمانیکو اینها هم از اون حکم مستثنان، یعنی اگه توبه کردن دیگه شلاقشون بزنیم. این الان مورد بحث. قول اول فرمودن که استثناء به جمیع عمومات برمیگرده، همه اینا استثناء کنه، یعنی 80 ضرب شلاق هم بعد از اینکه توبه کردن نزنید بهش. این قولیه که منصوب به شیخ طوسی صاحب معالمه، یعنی فقط اینه که فقط منحصر به این مورد خاص نیست، 80 ضرب شلاق نزنید، شهادتشون هم قبول نکنید الا اونایی که سمانی نجلده. پس اگر توبه کرد 80 ضرب شلاق نمیخورد، استثناء به جمیع عمومات وارد شده، همه این استثناء شدن. اگر توبه کرد شلاق نمیخوره، شهادتش هم پذیرفته میشه، دیگه هم از این بعد فاسق نیست. قول دوم که منصوبه به علامه در مواد الوصوله و به صاحب فصول اینه که استثناء فقط به جمله اخیره. آقا این فاسق فقط نیست، اگر قرینه داشتیم که به صاحب جمل میخوره اونم فبها و نعمت، اما اگه قرینه این نبود، ظاهر حال اینه که استثناء به جمله اخیره میخوره، پس توبه کرد و نکرد شلاقه رو باید بخوره، توبه کرد و نکرد شهادتش دیگه قبول نیست. فقط از تحت عنوان فسق بیرون میاد، نماز جماعت پشتش بخونید، اما دیگه خلاصه شلاقه رو دیگه بزنید بهش، توبه هم دیگه دیگه باید بخوره، هرچی گفت من توبه کردم شما بزنید شلاقه. اینم قول دوم. قول سوم اینه که مسئله مجمله، ظهور در هیچ کدوم از این دوتا مبنا نداره، اما وقتی مجمل شد و معلوم نشد که به اولی میخوره یا به هر سه تا میخوره، به هر حال قدم و تیتمنش که به اولی میخوره، اینه که دیگه هر دو قول در این سامنه دیگه، هر دو قول در این مسئله اتفاق نظر دارن که به اون آخری منظورم، اولی منظور اولی چیزی که بهش وصله که میشه اخیره، و اون که مسلم دیگه استثناء میخوره. پس بنابراین تو سائر موارد ما نمیدونیم استثناء شده یا نشده، اصالت العموم دیگه تو اونجاها جاری نمیشه، پس ما نمیتونیم تو اون یکی جاها میکنیم اون اونم مجمل شده، تو اون یکی ها مجمل میشه یه حالت اینجور. اینم یه قول چهارم که مختار صاحب کفایه بوده، قول سوم که مختار صاحب کفایه بوده، یعنی قدر متیقن میشه سومین جمله. قول چهارم تفسیر، این تفسیر خیلی قشنگه، البته قشنگتر از اینم میتونه بیه باشه. ببینید قول تفسیر حرف آقای ناهینیه، ایشون میفرمایند که یه وقت عقد الوضع یعنی موضوع در جمله اخیره تکرار شده، یه وقت تکرار نشده. اگر عقد الوضع در جمله اخیر تکرار بشه، استثناء به خصوص جمله اخیر میخوره، یعنی موضوع اگر تکرار بشه. ببینید مثلا حالا تو مثال بعد از کنم خدمتون، مثلا فرض کنید که میگه این علما را اکرام کن، پشت سرشون نماز بخون، بعد دوباره با اونها مجالست کن. ببینید سه تا حکم پشت سر هم داره برای این علما میاره، بعد یه دفعه یه استثنایی میزنه میگه الا اینکه اینها مثلا اهل کذا و کذا باشن، استثنا حالا مثلا اگر کسی رد فلسفه است مثلا اینکه این اهل فلسفه باشن، یا یکی دو ادبیات حالا بعد اینجور بگیم مثلا این لنهات بگیم حالا. تا این استثنا رو زد، این استثنا به این اخیره میخوره، یعنی به مجالست میخوره، میگن یعنی پشت سر اونا نمازم بخون، اونا هم اکرام بکن، اما مجالستت با این طائفه خاص باشه، مجالستت با این طائفه خاص بوده باشه، این رو از این مجالست برسید استثناء میکنن، در این با این طائفه خاص مجالست نکن، اما اونا سر جای خودش باقی. یعنی این عقد الوضع تکرار اگر نشده باشه، میرزا نانی میگه ببینید گفته العلماء، اول کار گفته علماء، وقتی گفته علماء چه توی مجالست گفته علماء، چه توی عرضم بزرگ اکرام گفته العلماء، چه در نماز خوندن پشت سرشون گفته العلماء، دوباره العلماء رو تکرار نکرده. این استثناء میخوره به اون العلماء اول، این جمله آخر که نمیخوره که، چون تو جمله آخر دوباره العلماء رو توش نیاورده بود. گفت علماء رو اکرام کن، پشت سرشان نماز بخون، باهاشون مجالست کن، الا علماء کذا و کذا. وقتی که استثناء کردی طرف از علماء رو بیرون کرد، استثناء میده تو اون جمله اول که العلماء رو گفته بود. عقد الوز کجاست؟ سر کار، سر جمله اوله. وقتی سر کار استثناء خورد، تمام این احکامی که اومده رو العلماء استثناء میکنه به اون العلمایی که اون اول اومده. اما اگر اومد عقد الوز و موضوع رو تکرار کرد، گفتش که علما رو اکرام کن، علما رو دوباره نگفت اونها رو با، گفت علما رو، دوباره عقد الوز رو تکرار کرد، پشت سرشون نماز بخون، علما را باهاشون مجالست کن، سه بار العلما رو اومده گفته. اینجا میخوره به خصوص اون اخیر دیگه، بعدین گده اون العلما اول کار. ببینید میفهمن فرق تو جمله چرا؟ چون عقد الوز تکرار شده، اون اول کار تو اون فرض اول. ما چرا گفتیم برمیگرده به همه جمل؟ خاطر که العلماء تکرار نشده، این بعد استثناء بزنه. اون کلمه ایه که تو صدر این سه تا جمله است، موضوع برای هر سه تا جمله است. اون وقتی تردید خورد، هر سه تا حکم تردید میخوره، ضمیر استثناء بشه نمیخوره که. ببینید احسن، ضمیر دیگه بشه استثناء نمیخوره. وقتی که برمیگرده این استثناء میخوره الا علماء کذا و کذا، برمیگرده به اون مرجع ضمیر، اون اهل علماء. وقتی به اونجا ظاهر حال اینه، گفت علماء رو چنین کن و چنان کن و چنان کن، بعد آخر کار اومد گفت الا علماء، به قول آیوسفی نحوی این نهات رو. وقتی که این رو اومد گفت، تمام این حکم هایی که برای اهل علماء آوردن همه اینا چی میشه؟ استثناء میخوره. اما اگر اومد علما رو هی تکرار کرد، هر کدوم از اینا یه علما داشته، یه حکمی داشته، جمله اول کاملا تموم شده، ربطی به جمله قبلی نداره دیگه. جمله دوم، العلماء اکرمهم، العلماء سل مثلا خلفهم. ببینید این سل خلفهمی که تو جمله دومه، موضوعش دوباره یه العلماء دومیه، حکمش هم یه سل خلفهم. جمله تمام شده یا نشده؟ شده. رفتی بگی به جمله قبلی سر
نشده
که عطف
اصلا اینجا
نیست. بله،
اگر واقعی هم به این جملات
به
این
نحو
باشه، واقع
استیناف بگیر، بله. حالا یه حال واسه که این جملات دیگه ارتباط نداره، موضوع تکرار. ببینید سر قضیه به یه نکته است، موضوع اگر تکرار شد در جمله بعدی، این جمله جمله جدیده، جمله قبلی کاملا منقطعه. اگر موضوع تکرار نشد، این جمله موضوعش تو همون اول کار ذکر شده. نمیدونم عقد الحمل، ببین عقد الحمل وقتی که استثناء میخواد بخوره، الان شش استثناء خورده که عقد الحمل حکم مستثنا میشه، برش بار نمیشه. نه ببین سل خلفهم، خب موضوع سل خلفهم کیه؟ العلماء، درسته؟ خب اونی که استثناء شده باز یه طایفه از خود العلماء هم، درسته؟ پس استثناء همیشه میاد رو موضوع، نتیجهش میشه که دایره حکم اخص میشه. ببینید حکم چجوری اخص میشه، حکم چجوری محدودش کوچیک میشه. مثلا قبلا 100 تا حکم داده بود، حالا میگید آقا 100 تا حکم نداده، 60 تا حکم داده. میگیم چطوری 60 تا حکم گفتی؟ میگید آقا حکم به تعداد افراد موضوع متعدد می شده، حکم به تعداد افراد موضوع. قبلا موضوع 100 تا فرد داشت، حالا اون علمایی که اول آورده بود که 100 تا فرد داشت، آخر کار یه استثناء زده 40 تاشون آورده بیرون، درسته؟ چون 40 تا از این علما اومده بیرون، سل خلفهم چی میشه؟ دیگه قبلا 100 تا میشد تحلیل، اند تحلیل میشد 100 تا، الان اند تحلیل میشه 60 تا. به چه لسان؟ کم شد سل خلفهم، سل خلفهم ما دستی روش نزدیم. ببینید ما به حکم اصلا دست نزدیم، ما اومدیم موضوع رو شقش کردیم، 40 تا از توش برداشتیم، 40 تا که از توش برداشتیم این سل خلفهم خود به اون 60 تا. حرف ایشون اینه. ببینید شما وقتی موضوع رو اول کلام بیارید، عرف اینجور میبینه، یه وقت میگه که موضوع در صدر کلامه و سه تا حکمه، سه تا محمول بر موضوع واحد ذکر شده. تو جاهایی که ضمیر میگن اینجوری اطلاق میکنه عرف، عرف میگه آقا موضوع در صدر کلام است و سه تا حکم بر اون موضوعی که در صدر کلام بار شده. یه وقتی که شارع میاد جوری عبارت رو میاره که شما میگید که سه بار موضوع رو تکرار کرده، موضوع دیگه تو صدر کلام نیست. این استثناء که نمیتونه سه تا علما رو تو سه تا جمله استثناء بزنه، که یه دونه علما رو استثناء میزنه. کدومو بزنه؟ خب جمله آخری رو میزنه دیگه. جمله های دوم و سوم ارتباطشون با جمله اول چیه؟ قطعه. موضوعشون تو جمله موضوع جمله اول قطع شده، شارع تکرار موضوع کرده. حرف وزینی. ببینید با تکرار موضوع در جمله دوم دیگه ارتباط جمله دوم با اول قطع شد. اگر موضوع العلماء رو تکرار نمی کرد میگفت العلماء اکرمهم، اگر تکرار نمی کرد میگفت العلماء اکرمهم و سل خلفهم و جالسهم. ببینید اینجا اصلا موضوع همون العلماء اوله. اون العلماء اول اگر شقش کردید، هر شقی که باقی موند بعد از استثناء اون میشه موضوع این سه تا حکم. اما اگر تکرارش کردید گفتید العلماء اکرمهم، بعد دوباره گفتید العلماء سل خلفهم والعلماء جالس معهم، اگر این رو تکرار کردید دیگه یه استثناء که سه تا العلماء رو نمیتونه که استثناء بزنه، میخوره به اون آخریه، چون اون جملات چرا به اونا نمیخوره؟ چون اون جملات تموم شده دیگه، وجهی برای نزاع باقی نمیمونه که شما بحث بکنید که آیا به همه جمل میخوره یا به یکی، وجهی نمیمونه، چون اونا دیگه همه چیه تموم شدن. این قول میرزا نهایی. قول پنجم قول آقای خوییه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که تعدد عمومات سه حالت داره، اینو باید توجه کرد، یا به تعدد خصوص موضوعاته، یا به تعدد خصوص محمولاته، یا هم به تعدد موضوع هم به تعدد محمول با هم، یعنی هر دو تکرار شده. سه تا صورت پیدا کرده مسئله ما. ما عمومات رو و جمل رو متعدد کردیم، سه تا صورت داره. بعضی از این صورت هم خودش، یعنی صورت اول دومش خودشون دو تا صورت داره. حالا بریم ببینیم که گود کار چیه. من صورت اولش رو عرض بکنم خدمتون. میگیم تعدد عمومات به خصوص تعدد موضوع. اینجا میگیم که دو قسمه، میگیم خصوص موضوعات تعدد پیدا کرده، حکم یکیست. اینو خیلی دقت کنید، موضوعات تعدد پیدا کرده، حکم یکیست. یعنی چه؟ تو مثال خیلی قشنگه، اصلا کامل تو اون مثالی که ما قبلا تو آیه زدیم فرق میکنه. تو اونجا سه تا حکم بود، رفته بود رو موضوع اول، سه تا حکم بود. اینجا میگن که موضوع سه تاست، یه حکمه. مثال چی میزنن؟ میگن الفقها والاصولیین والمتکلمین اکرمهم الا الفساق منهم. ببینید اصلا این مسئله کامل متفاوت شد، استثناست، عقیب جمله، اما حکم واحد سه تا موضوع داشته. یه اکرام شارع آورده گفته العلماء والفقها والاصولیین والمتکلمین اکرمهم. اکرام مده رو سه تا موضوع، بعد گفته الالفساق. تا گفته الالفساق، فساق به کدومشون میزنید؟ به متکلمی میزنید؟ یعنی اگر فقیه فاسق شد و فاسق نشد کاری نداشت، اکرامش بکن. متکلم اگه فاسق شد دیگه اون بیرون. اینجوری معنا میکنید یا میگید نه آقا سه تا موضوع بوده با یه حکم بوده، تو اینجا استثناء به جمعی باید بخوره؟ قاعدتا همینو میگید، میگید یه دونه حکم بوده، یه سه تا موضوع داشته، این حکم اکرم رو هر سه تا اومده، حالا که استثناء شد، استثناء که خورده به هر سه تا میاد میخوره. قاعده به آخری نمیخوره. چرا؟ چون کنده اینا مثل یه جمله واحده. ببینید چون حکم که یکی بود، موضوع سه تا بود، تکرر موضوع رو داشتیم، وحدت حکم رو داشتیم. وحدت حکم در مسئله ما نحنفی باعث میشه که ما بگیم جمله جمله واحده است. این سه تا موضوع رو چون یه دونه حکم براشون اومده استثناء رو به هر سه تا موضوع میزنه. این یه مورد. پس ببینید اینجا سه تا عامه، سه تا اما چون یه دونه اکرام اومد رو سرشون که انهو ما تلقیمون اینه که این استثناء فساق به همه اینا خورده. این فرض اول. فرض دوم، اگر ما بیایم تو همینجا عقد الحمل رو تکرار کنیم بگیم الفقها اکرمهم، الاصولیین اکرمهم، المتکلمین اکرمهم، الا الفساق منهم، اینجا چی میشه؟ اینجا استثناء فقط به چی میخوره؟ به جمله اخیر میخوره، چون گفتی الفقها اکرمهم، این یه موضوع بوده حکم اکرام خودشو گرفت و رفت. الاصولیین اکرمهم، حکم خودشو گرفت، موضوعش هم بود، تموم شد رفت. بعد میگی که المتکلمین، ببینید موضوع رو جدا کردی، حکمش هم جدا اومده ذکر کردی، میگه اکرمهم الا الفصابن، موضوع محمود جدا آوردی. اینجا دوباره استثناء چیه؟ فقط به جمله اخیره میخوره. آقای خویی از همون مبنای میرزای نائینی استفاده کردن ها. اما ببین مثال چجوری عوض کردن، مسئله رو بازش کردن. حالا که اینجوری مثال رو آوردیم، این استثناء فقط به جمله اخیره میخوره. چرا؟ ببینید قاعده ای که میرزای نائینی دادن، آقای خویی از اون قاعده دارن استفاده میکنن اما شقوق زیاد میکنن. قاعده اینه هر موضوع اگر محمودش اومد، موضوع و محمول تمام شد، بعد جمله دوم هم موضوع محمول داشت، این جمله کاری دیگه به جمله قبلی نداره، استثناء بعد به خود همین جمله بخوره. چیزی دال وحدت این جمل دیگه ما نداریم. اونجا که ما صحبت وحدت جمل رو کردیم به خاطر این بود که محمول تکرار نشده بود. محمول که تکرار نشده بود فقط یه اکرم آورده بودیم برای الفقها و الاصولیین و المتکلمین اکرم هم، چون یه دونه محمول براشون آورده بودیم دلالت میکرد برای این که چیه؟ این که نمون یک امر واحده، هنوز یک امر واحده، استثناء به همش میخوره. اما حالا که جدا کردیم شد سه تا جمله تامه، سه تا جمله تامه که شد، استثناء چیه؟ فقط به جمله آخر میخوره. این حرف اولش، این صورت اول. میریم سراغ صورت دوم، محمولات تعدد داشته باشن. ببینید محمول که تعدد داشته باشه، عقد الحمل اینجا باز دو قسم میشه. محمول واقعا متعدده، نه اینکه مکررات، متعدد. اینجا باز موضوع یا متکرر نیست، موضوع غیر متکرره، مثل آیه شریفه. در اونجا محمول متعدد بود، موضوع واحد بود. حالا میگیم موضوع متکرر نیست، مثل آیه شریفه که الان ما اومدیم خوندیم. آیه شریفه دوباره نگاه کنید، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، حکم اول فجلدوهم. ببینید حکم متعدده و نه مکرره، دیگه نمیگید مکرر. تو اونجا ما تعبیر تکرار به کار میبردیم، چون حکم مثلا همون اکرام بود، گفتیم الفقها و الاصولیین و المتکلمین اکرم هم، یه وقت هم این اکرم رو تکرار میکردیم، حکم واحدی بود، تکرارش میکردیم، گفتیم الفقها اکرم هم، الاصولیین اکرم هم، اینا رو هی با لفظ اکرم هم میابودیم، یعنی حکم رو تکرار میکردیم. اینجا میخواییم بگیم حکم واقعا متعدد است. واقعا که متعدده، مثل چی؟ مثل آیه شریفه، اینایی که تهمت میزنن و شاهد نمیارن، حکم اول فجلدوهم، حکم دوم لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، حکم سوم اولئک هم الفاسقون، به لسان اثبات یک موضوعی که دارای احکامی است. ببینید اگر حکم مختلف شد، متعدد شد، موضوع غیر متکرر بود، مثل این آیه شریفه یا مثل مثال به کتبی، ببینید کتاب‌های من رو بفروش و کتاب‌های من رو اجاره بده مثلا، الا اون چه که مکتوب است بر پشتش که اون مخصوص برای من است. این استثنایی که اگر ما زدیم الا ما کان مکتوباً علی ظهره انه مخصوص لی، تو پشت کتاب نوشتم این کتاب مخصوص منه، استثناء به جمیع اینها میخوره. چرا؟ چون موضوع واحده، موضوع متکرر نیست. همینجا اگر موضوع متکرر شد، گفتیم که اکرم العلماء، عزف العلماء، جالس العلماء الا الفساق منهم، موضوع که متکرر شد فقط میخوره به جمله اخیره. حالا یه چیزی هم این وسط باز آقای خویی اضافه میکنن، یه وقته که موضوع مثلا جمل سه چهار تا، چهار تا جمله است، چهار تا حکم مختلفه، دو بار موضوع تکرار شده، یه بار سر جمله اول، یه بار سر جمله سوم، جمله دوم موضوع تکرار نشده توش، جمله چهار رو موضوع تکرار نشده، بعد استثناء میاد، استثناء میخوره به اونجایی که جمله سومه، یعنی تا موضوع تکرار نشده هنوز انگار جمله واحد است. یعنی اگر گفتش که تو این مثال اکرم العلماء و عزفهم، دوباره گفت جالس العلماء، مثلا دوباره یه عنوان دیگه و سل خلفهم، این جالس العلماء استثناء به این العلماء میخوره، اون دوتا جمله اول که توش تکرار موضوع داشت اونا دیگه استثناء بهشون نمیخوره، یعنی استثناء میخوره به اونجایی که خلاصه عقد الموضوع، آخرین عقد الموضوع، خلاصش استثناء به آخرین عقد الموضوع، تو جمله چهارم باشه به جمله چهارم، تو جمله سوم باشه به سوم و چهارم، تو جمله دوم باشه به دوم و سوم و چهارم، یعنی میره به طرف اون آخرین جمله. این هم رو مبنا حرف درستی اومدن زدن، الا تو جایی که قرینه برخلاف داشته باشید. صورت سوم هم حکمش روشن شد، قضیه هم موضوعش مختلف باشه هم محمولش، اینجا استثناء فقط به جمله آخر میخوره. ببینید آقای خویی همون حرف میرزا نانیو پرورش داده، مثالای دیگر رو تو ذهنش کردن، شد پنج تا صورت. آقای خویی دو تا صورت ذکر کرده بودن رو همون آینه، دو تا صورت ذکر کرده بودن، آقای خویی همون رو پرورش دادن، مثالای دیگر هم توش وارد کردن، صورت اولش خودش شد دو تا قسم، صورت دومش هم شد دو تا قسم، صورت پنجم هم که سر جای خودش هست، یعنی که نمیدونم که پنج تا مسئله شد برام. میرزا نانیو همون مبنای میرزا نانیو باز شد، شکافته شد، انگار ظاهرا میبینید بحث تمام دیگه. بس کردم ضمیر اسماء اشاره مثل ضمیره، ببینید این اسماء اشاره است، اولایک مرجع میخواد تا خودش مستقل موضوع نداره، ببینید ملاک اینه، ضمیر اسماء اشاره دیگه خودشون مستقل نیستن، یعنی این به عنوان عبدالوز حساب نمیشه. صلی الله علیه و آله.